تردیدها و امیدها پیرامون احتمال دیدار سران آمریکا و ایران در نیویورک رو بررسی می‌کنیم.
فکر می‌کنم یه تغییر موضعی است از ایران. احتمالاً حرفای در ادامه مذاکراتی است که با امانوئل ماکرون شروع شد.
نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان متوجه ایران است. این موضوع رو بررسی می‌کنیم.
بریتانیا بعدش نمیاد که خودش رو در این موضوع مرتبط بکنه با صحبت‌ها و اون نداهایی که از سوی آمریکا برمی‌خیزه.
به موضوع وضعیت پرونده 6 کارگر بازداشتی هپکو و سیاست‌های خصوصی سازی دولت نگاهی می‌اندازیم. و به بهانه اول مهر و سالگرد تولد محمد رضا شجریان، فخر آواز و موسیقی ایران، به خاطراتی از وی خواهیم پرداخت.
گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکون بزن. خیلی خوب. هیچ مراتب توی استودیو اولین بار بود برزنده میدیدم. سلام و فلان اینا. ما بعد گفت خب چی می‌خونی؟ گفتم هر چی می‌ذاری می‌خوام.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. هفتاد و چهارمین نشست سالانه سازمان ملل در حالی در نیویورک برگزار می شود که تردیدها و امیدها برای دیدار سران ایران و آمریکا همچنان به سوالی برای صاحب نظران تبدیل شده است. کریستیان امانپور خبرنگار CNN از قول وزیر امور خارجه ایران نوشته است که اگر آمریکا تحریم ها را متوقف کند، ایران اجازه بازدید دائمی از تأسیسات هسته‌ای خود را خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا هم پیش از آغاز نشست سازمان ملل در پاسخ به این سوال که آیا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می کند، گفت باید دید چه می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا امکان دارد که دیداری بین سران ایران و آمریکا رخ دهد؟ مهرزاد بروجردی:
من فکر میکنم که حرفی که آقای ظریف به کریستیان امانپور زده از این لحاظ مهم میشه که به نظر میاد یه تغییر موضعی هست از طرف ایران. تا به حال موضع ایران این بود که اگر امریکا علاقمند به مذاکره هست باید برگرده به برجام و ما اونجا با تیم باشون صحبت بکنیم، و آقای خامنه ای هم بر همین اساس گفت که در ملاقاتی در واشنگتن صورت نمیگیره. اما صحبت آقای ظریف به منزله یکم تضعیف کردن این موضع است. ایشون میگه که اگر بیان و تحریم ها رو بردارن، ما حاضر که در عوضش بهشون اجازه بازدید به اصطلاح دراز مدت بدیم تا این مسئله بتونه حل بشه. بنابراین فکر میکنم یه تغییر موضعی است از ایران. احتمالاً حرفای در ادامه مذاکراتی است که با امانوئل ماکرون شروع شد، چون به نظر میاد هنوز هم طرح فرانسه راجع به اینکه این خط اعتباری به ایران دادن مطرح هست، و این موضع آقای ترامپ هم اینکه ببینیم چه میشود احتمالاً برمیگرده به همین صحبت ها و اینکه آیا این امکان وجود داره که ملاقات دست بده. اما به نظر من مسئله فقط مهم نیست که آقای روحانی و ترامپ شخصا رو در رو با هم دیگه دیدار بکنن. مهم اینه که حتی اگر این مسئله میسر نشود در نیویورک، آیا این زمینه رو راه باز میذاره برای اینکه یک چنین طرحی مانند طرح آقای ماکرون مطرح بشه برای حل مشکل فعلی یا نه؟
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی کوتاهی که در نشست فراخوان جهانی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی داشت، به ایران اشاره کرد و گفت بهائیان، مسیحیان و یهودیان در ایران سرکوب میشن. به نظر شما پیش کشیدن چنین موضوعی در شرایط فعلی وضع تحریم‌ها و مشکلات ایران برای فروش نفت میتونه معنای خاصی داشته باشه؟
ببینید، به هر حال یک موضع دولت امریکا بوده از دراز مدت، فرق هم نمی کنه که جمهوری خواه بودن یا دموکرات ها. اونا همواره در رابطه با مسئله نقض آزادی های اقلیت های مذهبی در ایران انتقاد کردن، و این کار هم ایران نیست، این کلا یک سیاست جامعه تر امریکا هست. بیشتر هم برمیگرده به آزار و اذیت افراد مسیحی در کشورهای عمدتاً مسلمان. ولی به هر حال در رابطه با زمان این بحث، بله، من فکر می کنم یه مقدار عجیب و غریب است اگر پرزیدنت ترامپ داره صحبت از این میکنه که علاقمند به مذاکره است و آقای پامپو و آقای پنس از اون طرف دیگر تمامی موانع و مشکلاتی که چرا نباید با ایران صحبت بکنن رو دارن الان مطرح میکنن، من جمله همین مسئله آزادی های اقلیت های دینی در ایران که البته مشخصه که سرکوب شدن و حقوقشون زیر پا گذاشته شده.
گفتگوی بود با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما ساعتی پیش برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، سخنانی ایراد کرد در کنفرانس انجمن آسیا که در واقع در حاشیه 74مین نشست سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. آقای هوک در این نشست به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت ایران در مسیر توسعه طلبی گام برمی‌داره و نقشی تخریب کننده در نظم جهانی داره. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در تحلیل سخنان برایان هوک به رادیو فردا میگه:
ببینیم مخاطبان صحبت ایشون کی بودن. خب مخاطبان رو من 4 دست ارزیابی کردم. یکی همون حضاری که در این اجلاس آسیایی حضور داشتن، اما 3 مخاطب دیگری هم داشت. به نظر من یکی از مخاطبهایی که مد نظر این صحبت بوده هیئت ایرانی است که الان به نیویورک اعزام شده به سرپرستی خود آقای روحانی، آقای ظریف در اونجا هستن و بقیه. در واقع این صحبتی که ایشون انجام داده حالا تن موجب خواهد شد که طرف ایرانی هم بایستی پاسخ بدهد. اما مخاطب دیگر سازمان ملل بوده، یعنی در بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون اساساً ایشان یک شکوائیه‌ای رو داشت علیه سازمان ملل مطرح می‌کرد. جمله او این بوده که سازمان ملل حرف‌های ایران را قبول می‌کند. یعنی معلوم هستش که کشور آمریکا، ایشون به نمایندگی کشور آمریکا که سهم بزرگی در بودجه سازمان ملل داره، داره در سازمان ملل، یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، از سازمان ملل شکایت میکنه که شما چرا حرفای ایران رو قبول میکنید. اما مخاطب 4 هم در صحبتهای ایشون بود که باز شکوائیه رو به اون مخاطب 4 ایشون ابراز میکرد. مسئله جامعه جهانی در گوشه گوشه صحبت ایشون داشت اشاره میکردش که جامعه جهانی هم واکنش کافی رو به جمهوری اسلامی انجام نداده.
بله، تحلیلی بود از حسین علیزاده. اما بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید که کشورش به این نتیجه رسیده که مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان متوجه ایران است. او همچنین گفت که بریتانیا موضوع سهیم شدن در تلاش‌های نظامی آمریکا برای تقویت دفاعی عربستان سعودی را بررسی خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد خونساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا، داشتم، ابتدا پرسیدم آیا امکان دارد که بریتانیا به یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس بپیوندد؟ مهرداد خونساری:
بریتانیا بعدش نمیاد که خودش رو در این موضوع مرتبط بکنه با صحبت‌ها و اون نداهایی که از سوی آمریکا برمی‌خیزه، ولی باید در نظر داشته اون میزان کمکی که آمریکا در ارتباط با این ماجرا می‌خواد بکنه در مقایسه با مثلا 30,000 نیرویی که آمریکا امروز در منطقه به طور کلی داره یک نیروی ناچیزیه. و اگر بریتانیا قرار باشه که بخواد مشارکتی در ارتباط با این موضوع به خصوص بکنه، خب بدیهی است که اون نیروی اعزامی بریتانیا هم نیروی محدودی خواهد بود. ولی به نظر من کار هنوز به اون مرحله نرسیده که بخواد اقدام جدی در این راستا صورت بگیره و بیشتر هدف همین موضع گیری هاست و یک مقدار حرفهای تبلیغاتی است در راستای حمایت از عربستان به خاطر ضایعاتی که دیده و اثرات اون ضایعات بر بازار بین‌المللی نفت و اقتصاد جهان.
روز یک شنبه وزیر خارجه بریتانیا دومینگ راب گفته بود کاملا نامحتمله که حملات به تأسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌های یمن بوده باشه. از طرف دیگه بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که بریتانیا با آمریکا و اروپا برای شکل دادن به پاسخی به این حمله جهت کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همکاری میکنه. فکر میکنید منظور آقای جانسون از همکاری چه نوع همکاری میتونه باشه؟
خب به نظر من در درجه اول، اولا شما باید در نظر بگیرید که موقعی که صحبت از دخالت ایران در این راستا میشه، ایران درگیر یک جنگ نیابتی در یمن در پشتیبانی از حوثی‌ها هست. و تردیدی نیست که ایران سلاح‌های از قبیل موشک و غیره در گذشته در اختیار حوثی‌ها قرار داده که از اونها حوثی‌ها علیه عربستان سعودی استفاده کردند، همونطور که تجهیزاتی که از سوی بریتانیا یا آمریکا در اختیار عربستان سعودی قرار گرفته و بمباران‌های وسیعی که در یمن توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته منجر به ضایعات فوق‌العاده زیاد و بی‌خانمان شدن چندین میلیون یمنی شده. پس اینکه ایران به هر حال دارای یک سهمی در این ماجرا هست هیچ وقت تردیدی درش نبوده. مسئله‌ای که اینها مطرح میکنن اینیست که آیا این حملات به این منابع نفتی عربستان سعودی آیا به دست ایرانی و از خاک ایران اینها آغاز شده، که کوچکترین شواهدی رو در این راستا ارائه ندادن. ولی بقیه حرف‌ها در اصل یک واضحاتی است که خود دولت ایران هیچ وقت اینها را رد نکرده که از حوثی‌ها در جنگشون با عربستان کمک کرده، همونطور که بریتانیا و آمریکا هم از سعودی ها حمایت کرده. ولی اینکه بریتانیا چگونه میخواد این تنش رو پایان بده بدیهی است از صحبتهایی که از سوی پرزیدنت ترامپ، آقای پومپئو، حرفهای متناقضی که از پومپئو در اومده در ظرف همین یک هفته گذشته، اظهارات آقای دامنیک راب و جانسون این استش که جنگ رو یک راه حلی برای پایان دادن به این تنش ها در این مرحله نمیگیرد. پس اگر جنگ در کار نباشه چیزی جز مذاکره و اینکه به هر حال یک نوعی دیالوگ بین ایران و آمریکا در درجه اول برای حل این مشکلات و نهایتاً مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی برای حل مشکلات خودشون و به یک نوعی پایان دادن به مخاصمات در یمن بیانجامه، راه حل دیگه به نظر من مد نظر آقای دامنیک راب یا دیگران در این وهله وجود نداره.
گفتگویی بود با مهرداد خونساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به حوثی‌ها دستور داده فعلا دست نگه دارن، چون که آقای خامنه‌ای فکر میکرد که الان اونجا رو بزنه نفت میشه بالای 100 دلار. بعدش هم آقای روحانی شما بی خودی دست دراز نکن آشتی برای همسایه ها، همه شما رو میشناسن، اصلا همه دوست دارن شما از بین بریم، به خصوص عربا. یه عمر با اونا کلک زدین و بهشون توهین کردین و بهشون حمله کردین، حالا میخوای دست دوستی دراز کنی؟ اونا دیگه گول شما رو که نمیخورن، هیچی، جهان گول شما رو نمیخوره، چون جهان متوجه شده به خصوص آمریکا که شما یه قده سرطانی هستین و این باید برداشته بشه. حالا امروز نشی شاید چند روز دیگه بشه.
در شرایط جنگ بین ایران و آمریکا، وقتی که هواپیمای جنگی F-22، F-35 و تمام این بمب افکناشون وارد حریم هوایی ما بشن، اون موقع دیگه حرفایی مثل نرمش قهرمانانه و من تن ناقصی دارم و من جسم ناتوانی دارم و اینجور صحبت ها جواب نمیده. اون موقع دیگه همه باید فقط دست به آسمون فقط بشینیم، فقط دعا کنیم که مملکتمون بیشتر از این نابود نشه. انشالله که به اون روز نرسیم، انشالله که مسئولین یکم با تدبیر بیشتری تصمیمات بگیرن و با دجمن کردن مملکت ما رو به پرتگاه نبرن.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و امریکا، ولی برای امریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودشو رها کنه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه با تقدیر از اونچه اقدام دولت برای ساماندهی وضعیت کارخانه هپکو در عراق نامید، آن را کافی ندانست و افسود کارخانه‌های دیگری وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند. از سوی دیگر، علی ربیعی، سخنگوی دولت، از سیاست خصوصی سازی دفاع کرد و گفت موضوع کوچک کردن دولت در هر دولتی انجام گیرد، یک سری حرف و حدیث ها پیش می آید. در این حال هنوز وضعیت پرونده 6 کارگر بازداشتی هپکو مشخص نیست. روزبه بلهری گزارش می دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی در ایران و اعتراض‌های کارگری گفت که شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی هستند که خصوصی سازی در آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
ما در سفری که به زنجان هم داشتیم، اونجا هم کارخانجاتی واگذار شده بخش خصوصی، از روزی که واگذار شده دچار مشکل شده، دچار رکود شده در تولید، کارگران صداشون بلند شده. باید توجه کرد به این نکاتی که در این رابطه وجود داره.
او با اشاره به این که در بسیاری از شرکت‌های خصوصی سازی شده ضوابط قانونی رعایت نشده است، افسود که کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شدند و حقوق نگرفتند. به اعتراضات توجهی نشده و در نهایت قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. ابراهیم رئیسی اما اشاره‌ای به برخوردهای قوه قضاییه با کارگران معترض نکرد. در ماه‌های اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان و شلاق را برای فعالان کارگری و صنفی صادر کردند که اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت، با ابراز تأثر و تأسف از آنچه در هپکو پیش آمده است، از عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته و از جمله در مورد این شرکت صنعتی ابراز اطمینان کرد.
خصوصی‌سازی‌های صورت در این شرکت‌ها، افرادی که برحال اومدن در این فرایند خصوصی سازی تونستن شرکت بکنن و مدیریت اونجا رو بگیرن، نتونستن به تعهدات خودشون عمل بکنن و خصوصی سازی ناسالمی نبوده.
علی ربیعی در سخنانش اشاره‌ای به حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو در دوشنبه هفته گذشته نکرد. در آن زمان در پی مصوبه شورای تامین استان مرکزی و حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو که خط آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند، 29 کارگر بازداشت و 15 تن به دلیل جراحت‌های وارد شده به بیمارستان اعزام شدند. تا کنون 23 تن از کارگران با قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند. مقام‌های دولتی و قضایی اقدام کارگران را غیرقانونی دانستند. اما ببینیم بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، چه میگوید.
اقداماتی که کارگرانش هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاونت‌نامه‌های سازمان جهانی کار هستن، اقداماتی است معمولی، رایج و همه ازش استفاده میکنن. در همین فرانسه که ما هستیم، بارها و بارها راهبندان، اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست، از طرف کارگرا اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرا نمی‌ندازن. این نشون دهنده بی‌رحمی خاصی است که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالین کارگری و جنبش کارگری داره و ترسی هست که از این جنبش اجتماعی دارن.
کارگران هپکو که از اجرا نشدن وعده‌های مقام‌های دولت حسن روحانی در یکی دو سال اخیر ناراضی‌اند، خواستار دریافت مطالبات چندین میلیارد تومانی خود، تعیین تکلیف سهامدار و راه‌اندازی تولید در این شرکت هستند. آنها همچنین با خصوصی سازی شرکت هپکو مخالفند. کارگران هپکو تا روز یکشنبه به اعتراض صنفی خود در محوطه این واحد ادامه دادند. مقام‌های دولتی در واکنش به خواسته‌های کارگران تاکنون 1,500,000 تومانی به آنان دادند و حسن روحانی نیز دستور داده است که سهام متعلق به شرکت هیدرو اطلس در هپکو به سهامداری دیگری داده شود. علی ربیعی درباره دستمزدهای معوقه کارگران هپکو گفت که یکی از بانک‌ها مکلف شده است تا دستمزدانان را بپردازد. از سوی دیگر گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کانال مستقل کارگران هفت‌تپه حاکی از اعتصاب شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کار حدود 20 تن از همکارانشان در روز دوشنبه بوده است. تعدادی از این کارگران که قراردادشان تمدید نشده در هفته‌های اخیر از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله این کارگران محمد خنیفر است که به 6 سال زندان محکوم شده است. تمدید نشدن قرارداد کار یا به گفته تشکل‌های صنفی اخراج این کارگران اعتراض‌هایی را به همراه داشته و از جمله رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آن را قابل تایید ندانسته است.
گزارش روزبه بلهری بود، اما دیروز اول مهر ماه بود، اولین روز پاییز همزمان با تولد محمد رضا شجریان، فخر آواز و موسیقی ایران. با هم به بخشی از مصاحبه‌ای که مدتی پیش کیانوف شفرید با او انجام داده است گوش کنیم.
لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره، با من دیلوا بیش از دینم جفا گرم کن یاره.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
اهل قرائت قرآن بود، استاد و قراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخار هم بود، روی عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن درس.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
نشستم اونجا. بعد اتحاد دقیقه رو بعد اینم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تا شبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد یه سلام کرد و اون گفت سلام اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمیم. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خیلی خوب هیچ مراتم توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدم سلام و فلام اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. چی بخونی؟ افشالی خوبه؟ افشالی خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندن. کو کرد و بزا ضبط آماده شد و بخون خوندم و بر همون شد برنامه گلهای برگ سبزش 216 افشالی خوندن.
ما سرخوشانیم از که دل از دست داده
ایم. همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبکای مختلف و شیوهای مختلف هم پیشش یاد میگرفتم، زمینی که خودم سعی کردم هنگ نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم، چون می باید صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که باید بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی.
مدعی خواهی
به تماشاگه راز
رضا شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است.
خب با گزارشی که از همکارم کیانوش فرید شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دورنمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
آخرین رمان مهدی مرعشی نویسنده ساکن کانادا، آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، رمانی است در 130 صفحه که نسخه صوتی آن هم بر روی ساند کلاود قابل شنیدنه. رمانی خوشخوان با زبانی محکم و پاکیزه که تقلای یک فیلمساز مهاجر ایرانی برای عبور از گذشته، برای فراموشی عشقا و خاطرات، برای گذشتن از جهان پساپشت. از مرعشی پیش از این 4 رمان و مجموعه داستان و چندین ترجمه منتشر شده. در ابتدا سطرهایی از رمان تازه رو با صدای خودش خواهید شنید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند. میگذشتند که چه بشود، که مثلا باز داغهایشان تازه شود، یا مگر بیمار بودند یا مرض خدازاری داشتند. درست است که هر کسی که در ایستگاهی نیستد منتظر است، اما اصولاً فرسوده ترین تمثیل جهان برای انتظار ایستگاه است. البته برای این نبوده که دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، شاید برای این که دیدند نمی شود هیچ جای جهان را جا به جا کرد، شاید برای این که همه چیز این جهان به همان شکل مزخرف ازلی سر جای خودش است. در ایستگاه می مانیم و سوار اتوبوس می شویم تا در جای دیگری پیاده شویم، و باز در ایستگاه دیگری منتظر اتوبوس دیگری میمانیم، و این یعنی فقط ماندن را تصدیق کرده ایم. بعدها هم نه او، نه شیوا و نه آدریانا هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و هیچ کدامشان نرفتند در سایبانش بایستند تا مثلا باد نیاید یا باران نزند به همه جایشان، یا برف سنگین آن زمستانها جان به سرشان نکند، یعنی دیگر به یادش نیاوردند.
بخشایی بود از رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، آخرین اثر داستانی مهدی مرعشی. خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اگر بخوایم این کتاب شما رو در یک کلمه فشرده بکنیم، کتابی است درباره فراموشی. بارها شخصیت‌ها از هم می‌خواند که فراموش بکنند، یا مفهوم فراموشی اونجا بسیار برجسته میشه در جای جای اثر، یا ترس‌ها و تردیدهای ناشی از این فراموشی مسئله آدم‌های این کتابه.
سلام می‌کنم شما جناب قاسم فر و شنوندگان برنامه. واقعیت این هست که من می‌خوام یک کلمه دیگه به اون کلمه‌ای که شما گفتید اضافه بکنم و بگم که به نظر خود من این رمان، رمان یاد و فراموشی هست. راوی به یاد میاره تا فراموش بکنه، چیزهایی رو به یاد میاره که بر او گذشته، چیزهایی رو به یاد میاره که سرنوشت و تاریخ اون رو داره شکل میده و شکل داده و سعی میکنه که فراموش بکنه. حالا تا چه حد موفق میشه این چیزی هست که باید در رمان خواند و دید.
آیا اصولا آدم ها قادر به فراموشی هستند؟
سوال جالبیه. ببینید، ما ایرانی ها ملتی فراموشکار هستیم. حالا اگر نگاه بکنیم به اون سرنوشتی که امروز دوچارش هستیم، میبینیم که خب این سرنوشت در واقع محصول همین فراموشی تاریخیه. راوی داره سعی میکنه فراموش بکنه تمام خاطره های بد و یا همه اون چیزایی که حالا به قول مادر باعث میشه یک من بشه، صد من، بار خاطره، بار یاد، بار تاریخ. اما من شخصا فکر میکنم که راوی آدم فراموشکاری نیست.
نکته ای که در این کار هست، در یک جایی از شهر ایستگاهی هست که همه از اون گذشتند، حتی یه جایی میگید مگر میشود از آن ایستگاه کسی نگذرد. این ایستگاه آیا یک جور متافوره، یک جور تمثیل از یک موقعیتی، مکانی، جهانی خاص؟
هم یک ایستگاه واقعیه که خب در رمان شما میبینید که واقعا این ایستگاه در جغرافیای این رمان حضور داره، یعنی ایستگاهی هست که راوی با شخصیت‌های دیگه همه از این میگذرن، بسیاری از مردم هم از این میگذرن، اما ایستگاه در این حال خود مکان ایستگاه جایی هست که از اون حرکت میکنیم، در واقع هم مبدع ماست و هم مقصد ماست. این هست که یک تمثیل میشه بهش گفت، اما یادمون باشه که راوی سعی میکنه که این تمثیلی رو که به هیچ وجه نمیشه عوضش کرد، این مفهومی رو که نمیشه عوضش کرد، حالا اینکه چرا باید رمان رو خون، سعی میکنه این رو هم فراموش بکنه.
آیا نویسنده داره پیشنهاد میکنه که فراموشی راهی است برای رها شدن از رنج انسانی؟
تصور من این هست که نه، چون شاید اگر ما از رنج‌های انسانی رها بشیم، شاید اگر از این بیاد آوردن‌ها رها بشیم، خیلی چیزای دیگر رو از دست بدیم و خب حاصلش همین وضعیت و همین سرنوشت امروز ایران ماست. ما الان داریم فراموش می‌کنیم و این وضعیت ماست.
در رمان آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند، با آنکه شما در این اثر نویسنده به خیابون، به راوی در واقع، به خیابونها، به ایستگاه‌ها، به دانشگاه، به خونه، فروشگاه و مکانهای دیگه اشاره میکنه، اما رمانی بدون مکان، چگونه این رمان به این سمت رفت؟
البته اشاره هایی هست که به هر حال راوی در کانادا هست، اشاره هایی هست این که به هر حال راوی در مونترال هست، شاید اشاره های خیلی ریزی باشه و شاید خیلی برجسته نشده، اما واقعیت این هست که من شخصا فکر میکنم که ما یک ایران خیلی خیلی بزرگ داریم به ازای هر ایرانی که در هر جای جهان وجود داره، بنابراین ما یک ایران دیگه هم داریم که در واقع این راوی با حضور خودش داره اون ایران رو میسازه و میبینید که به یاد میاره اون ایرانی رو که درش بوده و باز هم در ایرانی هست که الان خودش هست و خودش در واقع سازنده اون ایرانی تازه هست.
آدم‌های داستان رو اجازه بدید که اشاره بهشون بکنیم، که این آدم‌های این رمان عموماً از یک تنهایی عمیق، یک جور سرما و برودت، یک جور دوری رنج میبرن، چه اونایی که در ایرانن چه اونایی که بیرون از ایرانن، کمتر حرارت و گرمای از خودشون بروز میدن، حضور یک جور سایه تلخ بر زندگی و دنیاشون واضح‌ترین احساسی که به مخاطب میده. آیا به سرنوشت مهاجرینه؟ آیا اینجا یک امر شخصی فقط داره اتفاق میفته یا یک امر کلیتری هست؟
نه الزاما، ببینید تمام مهاجران اینطور نیستن، اما راوی آدم فراموشکاری نیست و در نهایت وقتی هم که به یاد بیاری و ببینی که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، در این به یاد آوردن تنها میشی و غمی که شاید شما گفتید هم شعر پازولینی شاید باشه در کتاب شعرهای فراموش شدهش که میگه آن که فراموش میکند شادتر است از آن که بیاد میآوره.
نکته دیگری که در کتاب هست و شاید آدم منتظره که اشارات بیشتری بهش بشه اما اینطور نیست، مسئله جنگ. اشاره به جنگ در لابلای سطرهای این کتاب گاهی مثل یک شیئی از کف آب بالا میاد و لحظاتی روی آب میمونه و بعد دوباره انگار که ته این رودخانه میره و دیگه دیده نمیشه. آیا جنگ هم بخشی از هویت پیشین ابژه راوی داستانه یا این فقط توی پرش ارجاعات ذهنی راوی است که قرار هست به جنگ اشاره ای بشه؟
ببینید راوی از نسلی میاد که در واقع انقلاب 57 رو دیده، جنگ سال 59 رو دیده، اون وقایع بعد از سال 68 رو دیده و همونطوری که داره به یاد میاره اینها در واقع برهه های تاریخی مشخصی هستند که اون داره اینها رو مرور میکنه. به نوعی خودش هم آسیب دیده اون جنگ هست و طبعا وقتی که داری زندگیت رو به یاد میاری نمیتونی که اون حوادث رو از خود جدا بکنی. جنگ برای نسلی که جنگ رو دیده، برای نسلی که جنگ رو حس کرده، یک اندیشه که هرگز فراموش نخواهد شد و من فکر میکنم در ناخودآگاه همه ما هست، حضور داره.
و یک نکته آخر، بحث صوتی کردن این کتاب هست، ایده بسیار خوبی است. آیا این رو پیشنهاد میکنید به سایر نویسنده ها؟
من تجربه خیلی خیلی خوبی داشتم. من تمام رمان رسمی زن سفوت هست رو خوندم و روی سانکلاود گذاشتم به رایگان و میدیدم که خوب شنیده میشه در ایران. این کتاب آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند رو هم روی سانکلاود گذاشتم، میتونم جستجو بکنم پیدا خواهند کرد. به نظر من ایده بسیار بسیار خوبی است، به این دلیل که باعث میشه صداها در واقع به داخل ایران هم برسه و کارهای ما خونده بشه و شنیده بشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم، درباره آخرین رمانش آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتند بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.